أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم چهارمین بچی که بعضی از اعلام برای تقدم اماره بر استصحاب بالورود عنوان فرمودند عبارت از این است که یقین حجیتش امر مفروغ عنهیست، به تعبیر ایشان از مستقلات عقلیه است که لا تنال و هاید الجعل، نه نفیان و نه اثباتن. بنابراین در این روایات استصحاب لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، اگر مراد یقین وجدانی باشد، یعنی همین یقین اصطلاحی علمی که ما تعریف میکنیم که هیچ گونه احتمال خلافی در موردش نمیرود، اگر مراد این باشه، این یه امر واضحی است، این گفتن نداره. لا تنقض الیقین بالشک، اون امر جزمی رو معنا نداره جز با غیر همون یقین ازش دست بردارن، این گفتن نمیخواد. لذا اگر مراد این یقین باشه در ادله استصحاب، این کلام لغو میشه. نقض یقین به یقین این محتاج بیان نیست، اون یقینی به اون معنا این جز با همون یقین از اون جنس برداشته نمیشه، این واضحه، شکی درش نیست، گفتن نمیخواد، گفتنش لغوه. خب بنابراین پس نباید مراد از این یقین این باشه، سونن للکلامه عن اللغویه. یمکن ان یقال که در اینجا بیان بگم اینجا ولکن تنقضه به یقین آخر، این لکن در مقام استدراک نیست یا همین بیان ناقضیت یقین، لکن تنقضه به یقین آخر، تا اینکه اشکال لغویت لازم بیاد، چون لا تنقض الیقین بل یقین لکن تنقضه به یقین آخر، این لکن استدراک، تنقضه به یقین آخر یعنی با یقینی از همون جنس این رو ساقط کن، این لغو کلام با بیانی که عرض کردیم. بلکه مراد در اینجا عبارت از این است که حصری را لکن نمخواد بیان بکنه، این لکن محصور میکنه ناقضیت را در یقین، یعنی در اینجا نمیخواد فقط این معنا رو ذکر بکنه که چنین یقینی رو با یقین باید نقض کرد، این مطلب واضحه. اما اگر بخواد محصور بکنه، یعنی منحصراً این چنین یقینی فقط با این یقین برداشته میشه، این اشکالی نداره، این مشکلی نداره، این کلام صحیح میشه، لغویت هم لازم نمیاد. اما اینجا لکن رو به معنای حصر بگیریم، به عنوان معنای حصری ازش استفاده بکنیم، این مطلبی است که عنوان فرمودند. از این معنا جواب داده شده که لکن ظهور داره در اینجا در استدراک. یقینی هم که ما در اینجا داریم ظهور داره در یقین وجدانی. جمع بین این دو تا ظهور هم مشکله، یعنی لکن در استدراک باقی بمونه، یقین هم در یقین وجدانی ظهوری که داره باقی بمانه، این دو تا جمعش مشکل همون معنای لغویت رو افاده میکنه، همون جور که گفتیم. برای اینکه در اینجا لغویت در کلام لازم نیاد، باید تصرف در یکی از این دو ظهور بکنیم، یا تصرف کنیم در ظهور لکن در استدراک، یا تصرف بکنیم در ظهور یقین. خب در ظهور لکن در اینجا، خب حمل کنیم کلام رو بر حصر، همون جور که گفتم، یعنی اونی که منفی شده در این ادله، در ادله استصحاب، نقض به شک هست، نه غیر شک از امور غیر یقینی، نقض به شک در اینجا محصور به این معنا هست. پس مراد در اینجا بیان انحصار ناقض هست، ناقض یقین به یقین. خب اگر اینجور باشه، اینجا لا محاله وقتی مراد حصر شد استفاده میشه که شک در اینجا اعم است از تساوی طرفین و ظن و وهم. وقتی گفتیم یقین جز با یقین برداشته نمی شود، بل از اون طرفم هست که لا تنقض الیقین به شک، لا محاله مراد از این شک اعم از ظن، یعنی احتمال راجح هم خواهد شد. این طبیعیه. یا اینکه ما بیایم تصرف در ظهور یقین بکنیم، یعنی یقین رو از این ظهوری که داره در یقین وجدانی، یعنی همون یقین حجیت ذاتی، همونی که احتمال خلاف درش راه نداره، از این ظهور دست برداریم، تصرف بکنیم در این ظهور و بیایم بگیم مراد از این یقین مطلق الحجه هست. خب اینجا اگر ما این معنا رو آمدیم گفتیم که میایم در اینجا به جای اینکه تصرف بکنیم در لکن، تصرف در یقین بکنیم که مراد از یقین رو مطلق حجت بگیریم، مقصود ما حاصل میشه در اینجا همین مسئله ورود. یعنی لکن در اونجا به همون معنای استدراکی خودش باقی بمانه و اینجا ما عرضم به حضورتون که تصرفی در اونجا نکنیم، تصرف بیایم در یقین داشته باشیم که یقین رو هم بکنیم بر مطلق حجت. استدلال در این وجه مبتنی بر اینه، یعنی ما اینجا دو تا ظهور داریم، لکن و عرضم به حضورتون که یقین، از ظهور یکی از اینها باید دست برداریم، یا از ظهور لکن در استدراج یا ظهور یقین در یقین وجدانی. و اما اگر بیایم در اینجا بگیم که ما میایم از ظهور یقین در یقین وجدانی دست برمی‌داریم، این شاید اولویت داشته باشه و لذا نتیجه ورود به دست میاد که لا تنقض الیقین به شک لکن تنقضه به یقین آخر، یعنی لکن تنقضه به حجت، به امری که حجت باشه. و یقین هم که ذکر شده از باب افضل افراد حجت، همون بیاناتی که در وجوه قبل گفتیم. حالا اگر در اینجا ما این حرف رو نزنیم، اینجا دوتا ظهور با هم تصادم پیدا می کنن، یعنی نه در لکن نه تصرف کنیم، نه در ظاهر یقین تصرف کنیم، ظهور در این دوتا تصادم می کنن. وقتی تصادم کردن، هیچ کدام از این دوتا دلیل، عرضم به حضورتون که اینجا هیچ کدام از دوتا دلیل، یعنی دلیل اماره و دلیل استصحاب، در اینجا عرضم به حضورتون که مقدم نمیشن. اما به تعبیر سیدون الاستاد رضوان الله علیه، اینجا نتیجه الورود به دست میاد. چرا؟ برای اینکه اینجا استصحاب جاری نمیشه، همون جور که اماره هم جاری نمیشه، اما استصحاب هم جاری نمیشه، این نتیجه الورود به دست خواهد آمد. مگر اینکه در اینجا با تعبیر اللهم الا ان یقال بیایم این معنا رو بگیم که این لکن ظاهر است در حصر، چون از ادات عاطفه است و از موجبات حصر، نه از ادوات استدراک. بنابراین دعوای این ادعا که اراده حصر رو ما بکنیم، این موجب تصرف در ظهور نیست، یعنی ظهور لکن به هم نخورده که ما بیایم بگیم برای تصرف در یکی از ظهورین مرجح داشته باشیم، یا تصرف در ظهور لکن بکنیم یا تصرف در ظهور یقین. نه، اینجا اگر به معنای حصر هم بگیریم، تصرفی در ظهور لکن نیست، چون از ادات حصر. بنابراین عرضم بر طبق ظهور ما عمل کردیم و کلام هم از لغویت خارج میشه. خب پس نیازی نیست ما تصرفی در ظهور یقین بکنیم، یعنی یقین بر همون یقین وجدانی باقی باشه. مضافاً به این که این حس رو جدا از این که لکن از ادات حسره، ما از خود سیاق کلام هم میتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه شاهد داریم در اینجا که از جمله این معنا ذکر شده از وجوهی که دلالت می کند که مراد از شک در اخبار مطلق عدم یقین هست، نه فقط اون شک متصاب طرفین یعنی 50-50 احتمال 50-50، همین معنا هست، این شاهد هست که ناقض رو محصور در یقین کرده. این که ناقض محصور در یقین باشه یعنی با غیر این یقین نقض معنا نداره، این یک شاهده، چون در اینجا یقین بر ظهور خودش باقی میمونه، یقین دیگه قابلیت یعنی نیازی به تصرف ما نداره. بنابراین این وجه برای اثبات ورود دیگه تمام نمیشه، یعنی این وجه چهارم رو نمیتوانیم برای اثبات ورود به کار بگیریم، چون اساس کار ما در این وجه، در این استدلال این است که ما بتوانیم تصرف در ظهور یقین بکنیم. این یقینی که ظهور داره در یقین وجدانی، تصرف در این یقین بکنیم، بگیم مراد از این یقین حجته. خب زمانی که زمانی میتوانیم تصرف در این یقین بکنیم که ما تصرف در لکن ممکن نباشه، ظهور لکن، و وقتی هم تصرف در او ممکن نباشه، اگر ما ظهور رو در لکن و در یقین به حال خودش رها بکنیم، کلام لقبیت لازم میاد با همون بیانی که گفتیم. پس در یکی از این دوتا ظهور باید دست ببریم، یا در لکن یا در یقین. اگر آمدیم گفتیم طبق این مطلب اخیر که در اینجا اگر ما حمل بکنیم لکن در اینجا رو بر حصر نه بر استدراک، این تصرف در ظهور نکردیم، چون لکن عاطفه است از ادات ظهور، از ادات حصر. بنابراین اگر حصر کرد در اینجا ناقض را به غیر یقین، به یقین لا محاله، مراد از شک فقط شک متصاب طرفه نیست، یعنی احتمال مصابی نیست، بلکه مراد از شک اعم از وهم و زن خواهد شد. پس در اینجا ما بدون اینکه تصرفی در ظهور لکن بکنیم و بدون اینکه تصرفی در ظهور یقین بکنیم، کلام از لغویت خارج میشه، چون اینجا حصر دیگه به اصطلاح مشکلی نداره، استدراک بود که موجب لغویت میشد نه حصر. خب این وجه چهارم با این اشکال از کار میفته. در اینجا سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بعد از بیان این وجوه، بعد از آنی که تعرض نسبت به این وجوه دارن، میفرمایند که حالا اینجا اگر این بچه چهارم مشکل پیدا کنه، ما همون سه تا بچه اولی که ذکر کردیم برای اثبات ورود کفایت میکنه. حتی ایشون تعبیر اینجور دارن که اون سه تا بچه توجب الاطمینان بل القطع فی کون موضوع الاستصحاب عدم الحجه علی الخلاف. موضوع استصحاب اینه، بنابراین ورود در اینجا ثابت میشه، ورود ثابت میشه. این وجوهی است که در کلمات اعلام هست و سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هم این وجوه رو نقل کردن، و تنها مشکلی که داشتیم، یعنی اشکالی که در اینجا هست، در بچه چهارم بود، اما سه بچه اول این اشکالی درش نبود از نظر ایشان. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه، ایشون دو بچهی که برمیاد اعتماد بش کردن در اثبات ورود، یک بچه بچهیست که ایشان در حاشیه رسائل عنوان می‌فرمایند. در حاشیه رسائل بیانی دارم که می‌فرمایند موضوع ادله استصحاب عبارت است از نقض یقین به شک. موضوع ادله استصحاب اینه. بعد می‌فرمایند توجه داشته باشید موضوع در این ادله هم نفس شک نیست، به حیثی که حتی بعد از قیام اماره باقی بمانه. نظر مبارک ایشون این است که اگر ما مرادمون از شک شک وجدانی باشد، شک وجدانی که ما میگیم غیر از حالا اون معنایی که کردیم تساوی طرفه، نه اهم هم بگیریم، اون شکی که در وجدان ما پیدا میشه، خب وقتی در اینجا ما آمدیم و بحث میکنیم که موضوع استصحاب نقض یقین است به شک، این در اینجا بعد از آنی که اماره قائم شد، چه اماره موافق یقین سابق ما باشه چه مخالف یقین سابق ما باشه، آیا این شک باقی میمانه یا باقی نمیمانه؟ روی این ایشون دست میگذارن. توجه داشته باشیم که وقتی که ما اماره داریم، امارهی برخلاف یقین سابق ما قائم شد، وقتی اماره آمد، آیا اماره شک رو زائل میکنه؟ شک رو وجدانن میتونه زائل بکنه؟ شک زمانی زائل میشه که احتمال خلاف دیگه در ذهن نیاد، یعنی احتمال خلاف زائل بشه. و ما میدانیم اماره مطابق با واقع که نیست همیشه، اماره دائم المطابقه با واقع نیست، بلکه غالب المطابق است، اما احتمال خلاف درش راه داره، دلیل ظن نیست، در ظن همیشه احتمال خلاف هست. بنابراین وجدانن بعد از قیام اماره شک از بین نمیره، شک در درون من از بین نمیره، یعنی من احتمال خلاف هنوز میدم در اینجا، لکن اون چه که در اینجا هست در این روایات، استفاده‌ای که ایشون میخوان بکنن این است که این موضوع استصحاب در اینجا که نقض یقین به شک هست، با قیام اماره شک زائل میشه. نقض یقین به اماره رو ایشون میفرمایند نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. با وجود اینکه در اماره احتمال خلاف راه داره، اما معامله یقین میشه با این اماره. چرا؟ برای اینکه ولو احتمال خلاف ما در مورد اماره داریم، اما به مقتضای ادله اماره، به تعبیر ایشان، این اماره مثل یقین ثانوی ملحوظ شده، یقین اولی نیست. یقین اولی یعنی یقین وجدانی، او احتمال خلاف درش راه نداره، در اماره احتمال خلاف راه داره، اما اینجا این احتمال خلاف در اماره به مقتضای ادله حجیت نادیده گرفته شده، یعنی طریق به واقع قرار داده شده. شما واقع رو میخوای بفهمی، ادراک کنی، از این طریق اماره برو. احتمال خلاف نادیده گرفته شده، همون چیزی که ازش تعبیر بکنیم به القاء احتمال خلاف. وقتی اینجور شد، بنابراین شک با وجود قیام یقین زائل میشه. چه یقین؟ یقین اولی باشه که عبارت است از یقین وجدانی، چه یقین ثانوی باشه که اون یقینی است که المجعول یقینن، یعنی یقین ارزم به حضورتون که به مقتضای تصدیق ادله اماره. بنابراین مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه می فرماید وقتی در اینجا موضوع ادله استصحاب نقض یقین به شک هست، ما در مورد اماره نقض یقین به شک نداریم، ما نقض یقین به یقین داریم، منتها یقین ثانوی با بیانی که عرض کردیم. این وجهیست که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در حاشیه رسائل عنوان فرمودن. بله، اگر موضوع در ادله استصحاب خود یقین و شک باشه، یعنی یقین وجدانی و شک وجدانی، شک متصاب طرفین، یقینی که احتمال خلاف درش راه نداشته باشه، اینجا ضابط ورود صدق نمی کنه، چون شک وجدانن بعد از قیام اماره باقیست، شک از بین نمیره همون جور که عرض کردیم، اما اینجا مراد شک وجدانی نیست، بلکه اون شکیست که زائل می شود با قیام اماره هم، کما اینکه موضوع هم یقین وجدانی نیست. پس نتیجه این میشه که بنابر این وجهی که مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا در حاشیه رسائل عنوان میفرمایند، نه در اینجا برای ما یقین وجدانی است، نه شک وجدانی، بلکه مراد از یقین عبارت است از حجت، چون به تعبیرشون یقین ثانوی میشه، و مراد از شک هم اون چیزی است که یزول و بالحجه و بالیقین ثانوی، یعنی ولو در وجدان انسان احتمال خلاف باقی بمانه، اما با قیام اماره تعبدن اون احتمال خلاف القا شده، و لذا میگیم در اینجا وروده و نمیگیم تخصیص و نمیگیم تخصص. علت این که میگیم ورود، چون تفاوتش با تخصص این است که تخصص موضوعاً خارجه، اصلا موضوع نیست، وجدانن موضوع نیست، اما در ورود وجدانن نیست، در ورود به اصطلاح موضوعاً خارج میشه، اما تعبد دخل داره، مثل اینجا که تعبد بود آمده این حجت را یقین قرار داده برای ما. یعنی چی یقین قرار داده؟ میتوانه یقین قرار بده؟ واقعا که نمیتوانه، اما در دائره شرع، در دائره تشریع این حکومت رو شارع داره که میتوانه بیاد احتمال خلاف رو ملغا کنه، بگه اینجا این اماره دلیل ظن نیست، 10%، 20% احتمال خلاف داره، من احتمال خلاف رو القا میکنم. معنای القاشم نه القاء احتمال خلاف واقعی است، یعنی در اون آثار شرعیه‌ای که مترتب میشود من این احتمال خلاف را نمیبینم در دائره شرع، این رو اسمش رو میگذاریم ورود. این وجهیست که ایشان در حاشیه رسائل عنوان فرمودند. وجه دیگری، مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در ضمن عرضم به حضورتون که استدلالی که به اخبار استصحاب دارن و در تنبیه دوم هم ذکرش میکنن، این بچه که ایشون این معنا رو بیان میفرمایند که اونی که در استصحاب مورد نهی بالا مورد نهی قرار گرفته، منهی شده در استصحاب، در واقع نقض حجت بلا حجت هست. از مجموع ادله استصحاب ما اینو میفهمیم. خب وقتی مدلول ادله استصحاب اینو تو ادله بحث میکن، در تنبیه ثانی هم تأکیدش داره، وقتی خود مدلول ادله استصحاب عبارت شد از نهی نقض حجت بلا حجت، منهی عبارت است از نقض حجت بلا حجت، خب در اینجا اماره هم حجتون، لا حجت که نیست، بنابراین اینجا جایی که اماره قائم میشه نقض حجت بالحجه میشه دیگه، متعلق نهی نیست. این فرمایش و ادعای ایشون هست در اینجا. محصل فرمایششون در اینجا این است که ایشان می فرمایند که در این عبارت که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک در صحیح زراره، لیس ینبغی لک، این ظهور داره در ارشاد به یک قضیه ارتکازیه اغلائیه با این تعبیر لیس ینبغی لک، چون وقتی ینبغی آمده یعنی شایسته نیست. خب شایسته نیست غیر از امر و نهیه، لا ینبغی غیر امر و نهیه، امر افعله، نهی لا تفعله، اما لیس ینبغی لک این اشاره به یه معنایی داره، یک ارشادی در این بیان هست. ارشاد به چیه؟ مرحوم آقای آخون فرمایند اینجا ارشاد به یک قضیه ارتکازیه اقلائیه هست و اون قضیه عبارت از این است که لا ینبغی سزاوار نیست، نقض یقین چرا سزاوار نیست؟ لأنه امر مبرم محکم، چون یقین دستاویز محکمی است، دستاویز متقنی است، و چون دستاویز متقنی هست لا تنقض این امر مبرم و محکم را به شک به ما لا یکون و مبرمن، به ما لا یکون و محکمن، این امر مبرم رو با یه امر غیر مبرم، امری که دستش به جایی بند نیست، اینو از بین نبر، این امر ارتکازی اغلاییست. اغلا هم می دانن وقتی یه دلیل قاطعی یک امر مبرمی دارن، این رو با احتمالات نیشگولی یا با رجحانهای ضعیف این رو از بین نمی برن، نقضشته می کنن. این قضیه ارتکازیه اغلایی است که این معنا هم همین جهت رو که ولو مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا سیره اغلائیه رو خیلی جدی نمیگیرن در اینجا، اما در باب استصحاب سیره اغلائیه همینه که اینجا قضیتون ارتکازیتون اغلائیه. و اگر خاطرتون باشه و ما قبل هم گفتیم مرحوم میرزا، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون این سیره رو خیلی بهش اهتمام بستن، منتها ایشون این سیره رو میفرمایند این سیره هست، این ارتکاز هست، اما در موارد شک در رافع، در شک در مقتضی ایشون گیر دارند در سیره، اما در شک در رافع مرحوم نائینی خیلی قرص میپذیرند. حالا مرحوم آقای آخوند در این وجه خیلی واضح به این معنا اشاره میکنند، یعنی در واقع استصحاب و این معنایی که در استصحاب آمده و در این روایات ذکر شده لا تنقض الیقین بشک، این از این عبارتی که در روایت زراره در صحیحه زراره هست لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، سزاوار نیست که شما یقین رو با شک از بین ببرید، این ارشاد به این قضیه ارتکازی است که یقین امر مبرم، امر محکم، و شک امر غیر مبرم و غیر محکم، با این امر غیر مبرم دست از امر مبرم کسی بر نمی داره. خب از این استفاده می کنه، این موهونه که با امر غیر مبرم دست از امر مبرم و محکم برداریم، نتیجه این میشه که ما هر کجا امر مبرمی بود، از این ادله اینجور استفاده میشه، امر مبرمی داشتیم این ازش دست بر نمی داریم به مناسبت امر غیر مبرم، اون وقت این مبرم رو ایشون به معنای حجت گرفتن، حجت امر مبرمه، وقتی که شارع آمده اماره رو جعل کرد با همون بیان سابق که داشتن احتمال خلاف رو القا کرد به عنوان حجت میپذیره، این میشه امر مبرم. وقتی امر مبرم شد، اگر من آمدم از یقین سابق دست برداشتم به حساب عرضم به حضورتون که این حجت، این دست برداشتن از امر مبرم و محکم است به امر مبرم، بنابراین رفعیت از دلیل به غیر دلیل نیست، بلکه نقض یقین سابق بالحجه به نقض یقین به دلیل هست. و عرضم به حضورتون که این بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه است که رفعیت از یقین سابق به سبب اماره معتبر این نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است با بیانی که عرض کردیم. حالا ایشون اینجا در کفای اشکالی رو مطرح میکنن که انشاءالله فردا عرض بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.